در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها و پای بند نگاهت دل نگهبان ها. تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان‌ها. چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان‌ها. نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند، تقیه کار شدند آفتاب گردانها. تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، چون این دهند گواهی تمام قرآنها. سلام بر حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام و سلام به همه شما دوستان خوبم. در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام با بلحوائج خدمتون رسیدیم. تسلیت من و همه همکارانم رو پذیرا باشید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق مهمان خانه های نورانی شما هستیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم امروز.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصان خدمت همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، مخصوصا برای ما که این افتخار رو داریم میزبان آقا علی بن موسی رضا علیه ما سلام الله، بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت شاه چراغ، فرزندان بزرگوار آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، مخصوصا این ایام و این روز باید با یه عظمت بیشتری به حمد الله امروز در خیلی از جاها بازارها تعطیله و مراسم سوگواری برگزار هست. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق آشنایی با معارف اهل بیت عنایت
کند. الهی آمین و انشاءالله به برکت امام موسی کاظم علیه السلام دوستانمون هر حاجتی که دارن حاجت روا بشن انشاءالله. سلام مخصوص من رو شنوندگان خوب رادیو قرآن هم پذیرا باشند. خوشحالیم که خدمت این دوستان بزرگوارم هستیم. بحث امروز ما با حاجی حسینی سیره تربیتی امام کاظم علیه السلام خواهد بود. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بکنید. ما خدمت شما هستیم و سرآپا.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ، این کتابی که دست من هست تاریخ بغداد،
بله،
یکی از مهمترین کتابهای تاریخی اهل سنت هست. یعنی مطمئن باشن بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو قرآن که امکان نداره شما کتابخانه از کتابخانه های اهل سنت رو ببینید که تاریخ بغداد درش نباشه. همطور که روی این جلد کتاب نوشته، مال خطیب بغدادی مؤلفش هست، وفاتش 463 هست، یعنی حدود 1000 سال از وفات
خطیب بغدادی
می‌گذرد. این کتاب هم چاپ بیروته و چاپ‌های متعددی داره، شاید ده‌ها مرتبه تا حالا به شکل‌های مختلف چاپ شده. خیلی مفصل، شاید مفصل‌ترین تاریخ در تاریخ بغداد باشه. به مناسبت اینکه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما شهادتشون در بغداد بود و محل خاکسپاریشون در بغداد هست، اشاره‌ای داره به زندگانی امام کاظم علیه السلام. بر از این مؤلف و از این تاریخ معتبر اهل سنت شروع میکنم. عبارت جالبی داره، می‌نویسد: کان موسی بن جعفر علیه ما سلام الله یدعا العبد الصالح من عبادته و اجتهاده. آقا موسی بن جعفر به خاطر کثرت عبادت و تلاشش در راه بندگی خدا معروف بود به عبد صالح. کان سخیم کریمم. این جالبه در زندگی اهل بیت علیه السلام، همین آقایی که دیگه معروف شده به عبد صالح، ولی فقط این نیست که عبادتش هم زنده داری، سخیم کریمم. و کان یبلغه عن الرجل، به حضر خبر میرسید که فلانی پشت سر شما مثلا حرفی زده، شما رو اذیت میکنه. عکس العمل حضرت چی بود؟ جالبه، به ما خبر بدن کسی علیه ما یه نقشه ای داره می‌ریزه، غیبت شما رو کرده، ما چه می‌کنیم؟
می‌شینیم ما خودمونم نقشه می‌کشیم.
آقا موسی بن جعفر یبلغه عن الرجل، تا خبر می‌شد که فلانی داره اذیت می‌کنه و صفحه گذاشته و فیبعث الیه به سرت، حضرت یه کیسه پول براش می‌فرستاد.
این هدیه‌ای برای
هدیه‌ای براش، مثلا پول برای بهمان، هدیه پول براش می‌فرستاد. این یه قصه‌ای که خطیب بغدادی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. قصه دومش خیلی باز جالبه. هارون رشید آمد مدینه، آمد کنار قبر پیامبر. خب بالاخره هارون بود، خلیفه عباسی بود، خیلی از بزرگان و سران قبائل و همه همراهش بودند. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه همراه هارون رشید در مسجد النبی بود. وقتی رسیدن کنار قبر، هارون میخواست بگه مثلا ما پسر عموی پیامبر عباس هم دیگه، از بنی عباس، عباس هم عموی پیامبر، پس ما ها پسر عموی پیامبر هستیم. پس فخر به فروشه بگه ما اینقدر با پیامبر نزدیکیم. جلو به همه جمعیتی که همراه هارون بودن گفت السلام علیکی هارون، گفت السلام علیکی یا رسول الله یبن ام، سلام بر تو ای پسر عمو یا رسول الله. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه وقتی حرف هارون تمام شد، حضرت آمدن نزدیک، عرضه داشتن السلام علیک یا ابا، سلام بر تو پدر جان. جد بزرگوارشون بود دیگه.
بله،
یعنی اگر تو خیلی خیلی هنر بکنی بگی یبن ام، من میگم پدر جان. فتغیر وجه هارون،
حالش به هم.
آره، اینا به هر ترتیب میدونی که از ویژگی های ستمگران هست که نباید کسی بالا حرفشون
حرفی بزنه.
دید نمیتونه چیزی بگه، گفت بله حاضر فخری یا اول حسن حق، این افتخاره که تو داری که پیامبر رو
پدر خطاب کنی.
این داستان سومی هم باز اینجا نقل کرده، این جلد 15 خطیبه، کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی. داستان سومی هم که نقل کرده این است که آقا موسی بن جعفر، خب معروف دیگه، این رو همه میدونن، سالیان سال در زندان بودن. این روزای آخر پیامی دادن برای هارون، نامه ای فرستادن که تو نامه این جمله نوشته بود: انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا انقضى عنك يوم من الرخاء. تو نامه به هارون نوشتن که هارون این رو بدان، هر یه روزی که بر من در زندان بگذرد، یه روزم از خوشیای تو تمام میشه. اینا که ظلم میکنن، اینا که اذیت میکنن، این کسی رو بی جرم تو زندان انداختن، براش یه دستاویز بی خودی درست کردن، میتونن از زندانی بگذرن، نمیگذرن. فکر نکنن که زندانی ها همش تو زندانن و شما این خوشیتون
پایدار و دائمی.
من همینجا تقاضا میکنم به مناسبت این روز شهادت، تقاضا میکنم واقعا زندان، آدم درک نمیکنه سختی زندان و زندانی رو. حالا خود زندانی یک طرف، بچه‌هایی که دارن، بچه‌ها چی گناهی کردن،
خانواده‌هایی که درگیر میشن.
شما در نظریه دختر، پسر، جوون داره، دانشگاهی داره، مدرسه‌ای داره، اینم دلش میخواد بچه مدرسه ای شب میاد بگه پدر من این برنامه تو مدرسه داشتم. دختره کوچیک دارن، پسر کوچیک دارن، بچه بزرگ دارن، عروس بره، داماد بره. یه تلاشی بکنیم به احترام آقا موسی بن جعفر، واقعا همه ما از سختی زندان داریم میگیم، اگر میتونیم زندانی رو دستشو بگیریم ما رضایت بدیم، رضایت بدیم. الان آمار رو لباس شنیده ای، الان 3000 زندانی فقط در مهریه تو زندان ها. البته علمای ما گفتن، مراجع ما گفتن، گفتن این کار صحیح نیست. اگر مرد نداره مهریه رو بده، قدرت بر پرداخت نداره، اصلا زندان معنا نداره. الان یه حال اینو بحث حقوقیش بمانه. اینا اگه میتونیم یه قدمی برداریم، کمکی بکنیم برای آزادی زندانیان، رضایتی بدیم، هر که هر راهی دستش میرسه، فکر نکنیم زندان فقط زندانی بده که هارون و رشید و آموس و جعفر رو کرده زندان. خب منم اگر از کسی به ظالمانه کسی رو انداختم زندان، خب منم یه هارونی هم در حد خودم نیم،
به اندازه خودم،
به اندازه خودم منم هارون و رشیدم نیم. متاسفانه حالا دیگه حرف به اینجا رسید، روز آقا آموس و جعفر سلام الله علیه، حتما حضرت راضیان اینم ما بگیم. اون که قاضی اول چیزی که امضا میکنه زندان.
زندان.
خب جناب قاضی بزرگوار زندان امضا کردن که کاری نداره، امضا بکنه خیال راحت بمونه. حرف اول آخر شما ببینید زندان موارد چند تا سو اسلام. این که این همه مخصوصا این اواخر علما فقها مراجع دارن اعتراض میکنن که آقا برای هر چیزی بسم الله نفرستی زندان. زندان جای خودش داره. من این زندان در اسلام نیست، اما محدوده موارد زندان
متناسب با جور
بسیار کمه، بسیار کمه، بسیار کم موارد زندان. خب این کسی که بدهکار بوده خبر دادی که نمیتونه بپردازه، خب بره اونجا برای شما پول میشه. من نمیخوام خدای نکرده تشویق کسایی که اونام بد کرده، اونی که پول مردمو نداده، اگه واقعا میتونسته بده. اما غالب زندانیا که جرمای عمدی نیست که،
بخش اعظمش هم جرمه در عمده دیگه،
جانیه، نمیدونم چیه، اون باید ادب بشه، تعذیب بشه. اما غالب زندان همینه، شما آمارها رو ببینید. فکر نکنیم اگه از عمر ما میگذره، از عمر زندانی میگذره، خوشی ما جاودانه است. آقا موسی جعفر سلام الله علیه ما از زندان نامه نوشتن برای هارون الرشید، انه لن ينقضي عني يوم من البلاء، من تو این سیاه چالم، یه روز از زندان من که بگذره الا انقضا، یه روزم از خوشی تو میگذره، حتی نقضی جمیعا الى یوم لیس له انقضا، تو برسیم در پیشگاه الهی. فکر نکنی یه طرف هست. اینم نامه آقا موسی جعفر. این دوستا مطلبی بود که از این تاریخ بغداد جل 15 خطیب بغدادی که عرض کردم از علمای مهم اهل سنت هست. یه مطلبی هم باز خیلی جالبه، همین جلد اول این کتاب تاریخ بغداد هست. من یه بار دیگه عرض کنم اگر بینندگان اینجا به ما ملحق شدن و شنوندگان عزیز، ما داریم مطالبی رو از تاریخ بغداد خطیب بغدادی میخونیم که از علمای اهل سنت مال 1000 سال پیش به مناسبت اینکه آقا موسی جعفر سلام الله علیه
بغداد بودن،
مطالبی راجع به حضرت خیلی. خیلی جالبه، واقعا جالبه این مطلب. می نویسد که راجع به آقا موسی جعفر سلام الله علیه ما، از قول ابی علی خلال، ابی علی خلال تقریبا معاصر با احمد حنبل، یک فاصله خیلی کمی داره با احمد حنبل، حدودا 1000 سال پیش، از علمای اهل سنت باز، ابو علی خلال، او میگوید ما همنی امرون، دلم میخواد بینندگانی که بیشتر نیاد کنن ببینیم توسل به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما چه تأثیری که به حضرت میگن باب الهوایج. این عالم اهل سنت مال 1000 سال پیش، اینم کتاب خطیب بغداد مال 1000 سال، میگه ما هم منی امرو، ابو علی خلال میگه هیچ مشکلی برای من پیش نیامد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسل تو به الا سحل الله تعالی، هر وقت گرفتار میشدم متوسل به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما میشدم و حضرت گرفتاری ما
هیچ مشکلی نبود،
ما هم منی هیچ مشکل. این کتاب سوم باز مطالب و سؤول فی مناقب آل رسول مال کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی، این هم باز از علمای اهل سنت هست، وفات 650 بود، حدود 800 سال پیشه. مطالب و سؤول از کتابای مهم باز مال کمال الدین محمد ابن طلحه شافعی. این هم باز چند تا مطلب به راجع به موسی بن جعفر جالبه. عبارت اولش اینه، راجع به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما می‌نویسد هو الامام الکبیر القدر، امامی که قدر و منزلتش بالاست، العظیم و شأن، الجاد فی الاجتهاد، المشهور بالعباده، المواظب علی الطاعات، ترجمه نمیخواد خیلی، المشهود له بالکرامات، کراماتش معلومه، یبیت اللیل ساجدا و قائما، شب رو به صبح میآورد در سجده و عبادت، و یقطع النهار متصدقا و صائما. ببینید دو بعده، فقط شب زنده داری نیست، روزش دنبال فقرا و صدقه دادن و روزه بود. ولی فرق حلمهی و تجاوزهی از بس گذشت داشت از کسانی که به ظلم میکردن دو یک کاظم امام موسای
کاظم
کزم غیر کان یجاز المصیب احسانه، کسی بدی میکرد با احسان جواب میداد، یقابل الجانی به عفه، کسی جنایتی میکرد ظلمی میکرد میگذشت، ولی کثرت عبادتهی کان یسمى بالعبد الصالح، شبیه همون تعبیری که خطیب بغدادی داشت، به خاطر عبادت زیاد معروف به عبد صالح بود، و یعرف بالعراق، در عراق معروف این کتاب مطالب و سؤول مال محمد ابن طلحه شافعی 800 سال پیش، میگه در عراق موسی بن جعفر معروف، یعرف بالعراق باب الهوائج الالله، این باب الهوائج که میگه مال ما نیست،
حضرت معروف بودن،
از 800 سال پیش این عالم سنی می نویسد در عراق معروف بود موسی بن جعفر به باب الهوائج الالله، لنجح مطالب المتوسلین، از بس مردم هوائجشون به وسیله اینایی که میگن آقا زیارت شرکه توسل شرکه جواب اینجور کتابا رو بدن، جواب خطیب بغدادی رو بدن، جواب ده ها کتاب دیگر رو بدن، کرامته تحار من هل عقول، کرامات آقا موسی بن جعفر عقل درش حیران میماند، یه عالم شیعه ننوشته، مجلسی ننوشته، علامه نمیدونم
امینی
ننوشته که الغدیر، یه عالم اهل سنت هشتر شد، کراماتهو تهار من هل اقول و تقوی، آدم اگر کرامات حضرت رو ببینه یقین میکند به ان لهو اندالله قدم از صدق، این ها پیش خدا یه حساب دیگری داره. این یه مطلب. باز مطلب دیگری که جالبه، القاب حضرت رو که نقل میکنه، کاظم، صابر، صالح، امین، من الان از اینا بگذارم، یه داستان جالبی نقل کرده، داستان مال شقیق بلخی هست.
کی بوده؟
شقیق بلخی از عرفا هست، معاصر با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست، عرفای صوفی مذهب هست. میگه من سفر حجی داشتم، دلم میخواد بینندگان یکم بیشتر توجه کنن، چون عرض کردم منبعش و مسترش رو گفتیم، جالبی که این عالم سنی چی میخواد راجع موسی بن جعفر از قول شقیق بلخی نقل کنه. میگه من سفر حج داشتم در سال 149، رسیدیم به یه منزلگاهی، خب مردم هم جمعیت زیاد بودن، اما دیدم یه جوان یه گوشه نشسته، فتن، حسن الوجه، خیلی چهره زیبا، فوق ثیابهی ثوب منصوف، رو لباساش لباس پشمینهی به تن کرده، کفشی نعلینی به پا داره و تنها نشسته و مشغول ذکر و عبادت خودش هست. من پیش خودم گفتم که این از اون سران صوفی است، اینجوری این هیکل و ترتیب و بر خودش درست کرده که کل علن ناس باشه، میخواد خودشو به گرده مردم مثلا مردم میده.
بله.
گفتم میرم الان پیشش، پیش خودم گفتم میرم که سرزنشش کنم که چرا این کاره. تا نزدیک شدم فلان ما رعانی مقبلن، به طرف موسی بن جعفر که میرفتم حضرت با اسم منو صدا کرد، فرمود یا شقیق اجتنبو کثیرم من ازدن این نه بعد از زنه گمان بعد به کسی نداشته. میگه تا این جمله رو به من گفت دیگه رها کرد، از من جدا شد. گفتم این عجیبه، هم اسم منو گفت هم از فکر من خفت، برم یه جایی پیداش بکنم، دیگه ندیدمش. رفتیم رسیدیم به یه منزل دیگری، گفتم میرم ازش عذرخواهی میکنم، منو ببخش. آقای معلومش خیلی مرد بزرگیه که خیلی جالبه. میگه تا نزدیک شدم که بگم آقا منو ببخشید، حضرت فرمود یا شقیق این آیه رو بخون، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، یعنی ما بخشیدیم از خدا طلب،
خدا طلب.
گفتم آقا این دیگه کی، این دو دفعه تا حالا باطن منو خبر داد،
نشناخت،
این از عبدال از اوتاده برم یه. میگه باز دوباره از حضرت جدا شدم، رسیدیم به یه منزل دیگری، دیدم حضرت مشغوله آب، از شاهی میخواد آب بیاره، دلوی دستشه که از شاه بیاره بالا، دلو از دست حضرت افتاد پایین شاه، ایستاد یه دعایی کرد، دعا رو هم نقل کردم حالا به سرعت عرض میکنم. میگه این دعا رو که این آقا کرد، دیدم آب چاه آمد بالا، آمد بالا، حضرت دلو رو برداشت و آب گرفت و وضو گرفت و به منم این مقداری از آب داد و من نوشیدم. میگه آب به قدری زیبا، به قدری خوش‌طعم بود که من آبی به این خوش‌طعمی تا حالا ندیده بودم. گذشت تا رفتیم وارد مکه شدیم، وارد مکه شدیم، یه شب در مسجد الحرام دیدم که در نیمه شب مشغول نمازه، یصلی بخضوع و انین و بکاء، این آقایی که سه مرحله این برخورد و ملاقات باش داشتم هنوز نمیشناسه حضرت رو، یسلی به خضوع و انین و بکاء، با گریه با ناله با خضوع داره عبادت میکنه تا اذان صبح مشغول عبادت شد تو مسجد الحرام، نمازشو خوند و نشست مشغول تسبیحاتش، طواف کرد، از خان از مسجد الحرام که رفت بیرون دیدم که مردم دورش ریختن، سوال کردم آقا کیه؟ من سه قصه باهاش دارم، اینم امشب عبادتش که اینجا دیدم. گفتن هازا موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اینم داستان دیگری که این مطالب و سؤال راجبه، بنابراین این عبادتشونه، اونم باب الهوائج بودنشونه، اینم علم غیبشونه. این اجمالی از این منابع اهل سنت. یه مطلب دیگری عرض کنم از ارشاد شیخ مفید رضوان الله، اینا از اهل سنت بود، شیخ مفید هم عزیزان میدانن تقریبا 1000 سال از وفاتش گذشته، کتابی دارن به نام ارشاد در زندگی اهل بیت علیه السلام، ترجمه هم شده،
بسیار کتاب خوب مفید و معتبر،
معلومه چه کتابی. ایشون یه گزارشی داشته آقا موسی بن جعفر داره سلام الله علیه، من سریع میخونم. کان ابوالحسن موسی اعبد اهل زمانه، عابدترین، افقههم، فقیهترین، اسخاهم کفن، سخاوتمندترین. من باز تأکید میکنم اینو خیلی مهمه ها. تو این گزارشان بود فقط عبادت شب زندهداری شب نیست، همون آقایی که اون عبادت شب داره ولی روز دنبال فقرا و بیچاره ها میره. و کان اوصل الناس لأهله و رحمه، ببینید همون آقایی که به فقرا کمک میکرد ولی اوصل الناس به اهله و رحمه، بیش از همه به اهل خودش و خیشان خودش، ارحام خودش. بارها این روایت رو خونده ایم عزیزان دیگه، باید انشاءالله حفظ کرده باشن، لا صدقتا
و زوره محتام،
تا ارحام من نیازمنده من صدقه به بیگانه نمیتونم بدم. آقای شهیدی خواهش میکنیم روز شهادت آقا حسین جعفر سلام الله علیه ما عزیزان تصمیم بگیرن بابا، اینقدر راحت طلب نباشیم، از در خانه میاد بیرون صندوق کمیته امداد پول میاندازه اینجا، برای چی میندازه اینجا؟ ای آقا کمیته امداد از یادگارهای امام راحل رضا، بله امام این کمیته رو گذاشت برای کسی که در ارحامش فقیری وجود
نداشته
باشه. لا صدقت، اگه در ارحامت فقیر هست حق نداری به بیگانه بدی، این پولو جمع کن، از رو تنبلی میندازیم اونجا، آقا جمع کن یه هفته دو هفته یه صندوقی تو خونت داشته باشی، زیر فرشت بگذار، یه جایی بگذار،
پول دلیل رو شاد کنی، دلهی رو باز کن، بعد اونها مقدمن.
پسر عمویی داری، پسر عمه‌ای داری، دختر عمه‌ای داری، دختر خاله‌ای داری، بستگانی داری، ارحام داری، به اونا هم مقدمن. لا صدقه و زور رحمه، کان اوصل الناس لأهله و رحمه، هم اهل خودش هم خویشاوندانش هم ارحامش. یعنی اینطور نباشه که ما از اهل خانه خودمون غفلت بکنیم. این حدیث رو از امام حسین جعفر اتفاقا هست سلام الله علیه ما فرمود، خونی به وقتی حضرت فرمود من دخل از سوق وشترا تحفتم، ببین چقدر زیباست کسی بره بازار یه هدیه بخره بیاره حملها الی عیاله، بیاره بر زن و بچهش، کانه که حامل صدقت، مثل صدقه دادن میمونه. یه آقایی میگه من هر وقت مشکلی دارم میخوام نذر بکنم، نذر زن و بچه‌ام میکنم، اشکال داره؟ نه، نذر کار خیر دیگه،
بله
حتی امام زاده ها خوب، ائمه خوب، دیگران میگه نذر زن و بچه خودم میکنم، چه اشکال داره؟ اوصل الناس موسی بن جعفر اوصل الناس لأهله و رحمه، و کان یتفقد فقراء المدینه باللیل، شبانه میرفت سراغ نیازمندان، یحمل الیهم، وسیله برای که بر اونها میبرد، پول میبرد، غذا میبرد، آرد میبرد، خرما میبرد، لا یعلمون من ای جهته، نمیدونستن از کجا داره میاد. اینم یادمون
باشه
آبروداری رو خیلی مواظب باش، اینایی که صندوق هایی دارن، نمیدونم مؤسساتی دارن، حالا کمیته هست، بهزیستی هست، یا هر کی تو محل خودش
خیریه داره،
اینا خیلی مواظب باشن. در روایت داریم اونی که مهمه در صدقه لا یتم المعروف الا بثلاث، سه تا ویژگی باید داشته باشه که تستیره بپوشانی، بپوشون نگذاریم کسی. امام شبانه در خانه فقرا نیازمندان میرفت، این در بحث عبادت. باز در حالات عبادی حضرت این جمله هست که حج ماشین، حضرت 4 سفر حج پیاده مشرف شدن، آقا موسی بن جعفر 4 سفر، نه اینکه نداشتن، روایت هست و نجائب و توقات، یعنی محمل ها بود، ولی حضرت پیاده دوستشون راه خانه خدا
پیاده رفت.
و معهو اخوه علی بن جعفر، برادرشون علی بن جعفر که بسیار مرد جلیل القدری، علی بن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام، برادر امام حسین جعفر، بسیار بسیار صحابی جلیل القدره، او میگه در خدمت حضرت بود و جمیع عیاله، اهل و عیالش هم میبردن. اینم قابل توجه اونایی که تنها میرن سفرهای زیارتی، اینم پسندیده نیست. الان به بعضی‌ها میگه آقا چند سفر رفتی؟ خدا قبول بود. من ایام عرض کنم کربلا مشرف بودم، یه کسی گفت آقا خدا قبول بکنه الان 56مین سفره.
56مین.
گفتم چند سفر با خانواده اومدی؟ 56 سفر اومدی. چند سفر با خانواده اومدی؟ آقا موسی بن جعفر جمیع و عیاله. این پسندیده نیست که آقا را بیفته هر روز یا این طرف یا مشهد یا کربلا یا مکه یا زیارت.
اصلا اون زیارت هم که با خانواده باشه خیلی به مراتب بیشتر از سفر تنهایی و فردیه.
اصلا تأثیر معنوی تو زندگی خود انسان داره.
بله.
این که آدم را به فقط خودشو ببینه. حالا من دیگه 56 سفر بودم انشالله بیشتر. برای چند سفر با خانواده اومدی؟ آقا موسی بن جعفر معهو اخوه علی بن جعفر و جمیع و عیاله کسی رو زمین نمیذاشت. آقا اگه نداری میگه آقا ندارم. نداری یه سفر صبر کن، چون میخوای 5 سفر بری، 5 سفر جمع، یه سفر با هم بری. با هم بری. حضرت 4 سفر پیاده به حج خانه خدا مشرف شده. یه قصه یاد اومد اون شفیع بگم جالبه، واقعا آدم لذت میبره. بعضی دین ها، بعضی ایمان ها، بعضی اعتقاد ها چقدر قوی هست تو این سفرهای زیارتی. یکی از عزیزان قصه رو بر من نقل کرد، گفت هنوز جنگ ایران و عراق، دلم میخواد بینندگان یکم بیشتر اینا کنن، من نگفتم این قصه رو تا حالا، جنگ ایران و عراق هنوز شروع نشده بود.
بله.
رفت و آمد بین ایران و عراق برقرار قبل از شروع جنگ، ولی یک کمی مراقبت بود که بالاخره خیلی شروع میگم. من در خرمشهر قاضی بودم، دیدم یه پیرمرد افغانی رو دستگیر کردن آوردن توی دادگاه. گفتن آقا این دم مرز می‌خواست از مرز ایران بره عراق، ببینیم که این هدفش چی بود، بهش مشکوک. این دوستمونی که اونجا قاضی بود گفت، ازش پرسیدم که پیرمرد کجا می‌رفتی؟ یه پیرمرد 70-80 ساله گفت می‌رفتم مکه. گفتم اشتباه نمی‌کنی؟ الان دو سه ماه تو حج مونده بودن اون سوحج.
بله.
اونم از اینجا از خرمشهر میری عراق، از عراق میخوای بری مکه، این مسیر مکه. نشست دستشو گفت، گفت من یه کارگر افغانی هستم، یه این آدم سادهی که همین با دستمزد به اصطلاح کارگری زندگیم اداره میشه. از چند ماه، 3 ماه قبل از حج از افغانستان راه میفتم و تمام مسیرها رو میگفت، از کجا میام، یه کمی کار میکنم، یه کمی پول میدن، پیاده میام، سعی کمی سواره میام، نشد پیاده میام. از چند ماه
همینطوری مسیر رو بر خودش تعریف کرده، یواش یواش
میام، کاری پیش اومد نیومد پیاده را میفتم، همینجور یواش یواش میام. این آقای قاضی میگفت من یکمی باورم نشد، گفتم مسیر را اینجا کجا میری، از این طرف کجا میری؟ دیدم تمام منزل به منزل کجا میره تا میرسه به عربستان، اونجا منزل به منزل دیدم، همه رو دقیق بلد. باز مطمئن نشدم، گفتم که اعمال حج چیه؟ دیدم اعمال حج هم قشنگ
کامل
و تواف، اگر این اشتباه تو حج پیش آمد چیکار باید بکنی، کفاراتش چیه. دیدم نه خیلی استاد تو احکام حج، خیلی استاد، خیلی خوشحال شد. گفتم پیرمرد این سفر چندومته؟ یه پیرمرد افغانی که از چند ماه قبل، گفتم سفر چندومته؟ گفتم با همون لهجه خودش گفتم 50مین سفره.
50 تا سفر اینجوری رفت،
50 سفر گو این گو با همون، حالا این که من عرض می‌کنم خواستم بگم،
بله.
گو این 50مین سفره که من دارم این مسیر رو، از 3-4 ماه قبل از حج را میفتم، کار میکنم، پول میگیرم، را میفتم پیاده سواره هر چی شد، دیدم همه رو دقیق بلد.
باری چند.
این ایمانه واقعا، باید لذت ببره. و دعوا گاهی، حالا ما دیدید حاجی خودمون مثلا باور بفرمایید در سفر حج، به حاجی میگیم آقا از مدینه محرم شدیم باید بریم مکه، حاج آقا چند کیلومتر؟ میگیم 400. نمیشه یه هواپیما میگیم آقا فرودگاه نیست که مدینه بخوایم بریم، حال هلیکوپتری چیزی نیست مثلا. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما 4 سفر این مسیر رو پیاده با تمام اهل و عیالش
و با امکانات ناچیز اون وقت
و تازه هم امکانات، همین که محمل در اختیار، محامل در اختیار حضرت بود. ولی اینم خواستم یادمون باشه، من در یه جلسه اخیرم هم گفتم یادتون باشه اسلام در اسلام ملیت نیست. خیلی زیباست، ببینید پیامبر صهیب رومی رو از روم آورد، بلال حبشی رو از حبشه آورد،
سلمان
رو از اینجا آورد، یک زیر یک خیمه. ولی ابو لهب عموی خودش رو برید، گفت تبت یدا ابی لهب المد. صهیب آمد از روم، سلمان آمد از فارس و بلال آمد از حبشه، اومدن زیر یک خیمه. این داره ما یادمون باشه توی معاملاتمون توی رفتار. یه بار دیگه عرض کردم این آمار رو من حالا که صحبت به اینجا رسیدینم اشاره کنم، لابد آمار رو خبر دیگه وقت من عرض کردم که از عزیزان شاید راضی نباشن نامشون ببرم، از دوستانی که تو همین برنامه های شبکه هم هستن، تازگی از سوریه آمده بودن، ایشون با اطلاع دقیق میگفتن، میگفتن در شهدای مدافعین حرم اولین آمار مال شهدای افغانی هست، اولین آمار مال اونا
شهدای مدافع
مدافع هم.
رحمتشون بکنن.
بعد نوبت میرسه به اینکه الان خب الان میدونید شهر ما شهرهای ما همه جا این دست گلها و شهدای، ولی میگفت آمار اول مال اونا هست،
اونا پیش قدم و
پیش قدم هم در همین. اینو یادمون باشه تو برخوردامون تو آدممون. رای من الان نمیخوام گلایه بکنم، ولی به هر ترتیب این جای گلایم داره. باور بفرمایید مهاجرینی که اینو من حالا غریبه نشنوه، اینجا میگیم که انشالله فقط همین من و شما و مخاطبین سمت خدا بشنوه، انشالله غریبه ها نشنوه. باور بفرمایید مهاجرین وقتی میرن، همین مهاجرین از ملیت های مختلف، ایرانی باشه افغانی باشه عراقی باشه هرچی، میرن تو این کشورهای اروپایی که ما اینا رو دولت کفر میدونیم، باور کنه آشتی کسی غیر از خودی نشنوه، اونا برخوردشون با مهاجرین بهتر از این برخوردش که ما با مهاجرین داریم. این خوب نیست، این زیبا درسته، اونا به خاطر من درک میکنم اینا همه رو بلدم، اونا به خاطر مشکلات خودشون مهاجر پذیرن، یعنی اگر اروپا امروز مهاجر میپذیره به خاطر مشکل جمعیتیه. خب آمار رو خبر ده، اینا واقعا در تهدید جمعیت هستن، نسلشون داره منقرض میشه. یکی از انگیزه هاشون که همه میدانن اگر مهاجر میپذیره برای که مشکل رو برطرف بکنن، نیروی کارشون رو مشکلش رو حل بکنن، نسل خودشون منقرض، اینا همه رو من درک میکنم، ولی در این حال آماری که اونا که کافرن با مهاجرین، حالا مهاجر ایرانی باشه عراقی باشه افغانی باشه لبنانی باشه، به مراتب از اینکه ما برخورد میکنیم بهتره. مهاجر اونجا میتونه شناسنامه بگیره، میتونه ملیتش معلوم، عضو اون پاسپورت اون کشور رو میگیره، شناسنامه اون کشور رو میگیره،
کرامتش
آقای شریف حفظ میشه، در بالاترین رده ها مسئولیت بره، در حد رده های بالا. من نمیخوام بگم الان بیرندگان پیام بدن آقا شما خبر ندید قوانین نیست، هر چی قانون هست ما کاری نداریم، ولی کرامت کی کاری نداره که آقا پاسپورت ندین، ما مشکلاتمون زیاده، آقا اون امکانات چه خور، ما این مشکل ما مشکل ما همینا در بینندگان فکر نکنم خبر ندارم، خبر دارم، اگه اونا میپذیرن اونا به انگیزه حل مشکلات خودشونه، ولی این کرامت رو در یک کشور اسلامی که ما هستیم، ما به یه مهاجر خیلی باید کرامت انسانی و اسلامی برخوردمون خیلی باید بهتره. این هم حالا به مناسبت این داستانی که
خوب بود
عرض کردم، یه قصه دیگه باز از آقا موسی جعفر سلام الله علیه ما عرض کنم. این کسی میگه من دیدم آقا موسی جعفر مشغول کار هستن، به حضرت گفتم عین الرجال. اینم باز جوونا توجه کنن، اینه که دنبال جوای کار هستن، مشکل بیکاری تو کشور ما خیلی مشکل جدیه، ما هم درک میکنیم میدونیم، ولی در عین حال آقای شریفی صادقانه الان ما از بینندگان بپرسیم آقا کار بگیم مدلش بنویسید، کار مصمیص با چی بنویسن؟
میز و اداره با این
این پسندیده نیست، این فرهنگ باید اصلاح بشه، تو اصلاح نشه هیچ وقت مشکلات حل نمیشه. کار مصمیص با میز و اداره نیست. آقا موسی بن جعفر با اون عظمت، با این عبادتش، با این اعترافی که گفتیم راجع به مقاماتش، داشتن تو زمین کشاورزی کار میکرد. خیلی جالبه توی قصه دیگه حالا یادم نره، حضرت میخواستن زمین کشاورزی از کسی بخرن، فرمودن نمیخرم ازت، چون بایو، خیلی جالب، بایو زیع، کسی که زمین کشاورزیشو بفروشه روزیش از بین میره، اونی که میخره روزی بهش میرسه. حضرت دوست نداشتن زمین کشاورزی کشاورزو بخرن، میفهمن برکت از زندگی میره،
روزیت از زندگیت قطع،
برکت از زندگی کسی که زمین کشاورزیشو بفروشه میره.
و متاسفانه چقدر هم متداول شده،
شما که خبر دارین چقدر دادم هر سفری میره همینطور زمین های کشاورزی رو تبدیل میشه. آقا موسی بن جعفر بایع الزیعته، کسی که زمین کشاورزی بفروشه برکت از زندگیش میره،
برکت توی کار و کشاورزی و زراعت
و کسی که بخره. رضا حضرت دوست نداشتن زمین کشاورزی از کسی بخرن، خودشون احیا میکردن، خودشون زمین کشاورزی احیا میکردن، اول بسم الله شروع میکردن. دید حضرت داره کار کشاورزی میکنه، گفت آقا عین الرجال، شما با این عظمت و شخصیت
مردا کجا رفتن،
مردا کجا که اونا کار بکنن. خیلی جمله قشنگی هست، فرمودن قد عمل بالید من هو خیر منی، کسی کار دستی انجام داده، از بازوش استفاده کرده، کار کشاورزی کرده که از من خیلی از من بهتر بوده. رسول الله امیر المؤمنین و آبایی پیامبر تمام پدران من این کار رو انجام داده. این یادم این جمله های شریعتی بگم، در مدینه میدانید خب عزیزان اگه مشرف شده باشن هنوز هست چاهای تابلو هست،
آبار علی
احسن، تو میقات شجره تابلو نوشته آبار، آبار جمع بئره، چاهای علی. هیچ کسی به اندازه امیرالمومنین تو مدینه کار کشاورزی نکرده، کار نخلستان و آبادی و عمران نداشت. هیچ کسی. ببینید تاریخ مدینه رو. تو 25 سالی که امیرالمومنین خانه نشین بود، هیچ کس به اندازه امیرالمومنین کار عمران و آبادی و کشاورزی و نخلستان نداشت.
سلام
الله. سلام الله. فرمود قد عمل بلیت، کسانی این کارا رو کردن که از من بهتر بودن. و هو من عمل النبیین والمرسلین والاوصیاء والصالحین. اینم یه جمله. اگر از بدید من یه کلام نورانی کوتاه هم از حضرت بخونم، خیلی حدیث لطیفیه، بعد ببینیم تو قسمت بعد چقدر فرصت داریم. خیلی لطیفه. اینو عزیزان روز شهادت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سو خاطر بسپاریم. حضرت فرمودن مفتاح الجنه. ما مفاتیح الجنان نداریم.
بله.
الان این مفاتیح الجنان کلیدهای بهش مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه این دعاها رو نقل کرده. این دعاها خوبه، حتما باید باشه به تعبیر امام رضوان الله علیه کارخانه انسان سازی. ولی از یه چیزای دیگه غافل نباشیم. موسی بن جعفر این دو کلمه رو ازن به خاطر بسپارن، مفتاح الجنه لسان العبد،
زبان آدم،
زبان انسان کلید بهشت. این زبان میتونه ما رو بهشتی بکنه، ببره بهشت،
همینطور هم میتونه کلید آتش هم باشه دیگه.
یعنی فکر نکنیم فقط ما با مفاتیح الجنان دعاست، ولی همین دعاها دارن به ما یاد میدن مراقبت بکنید. تو همین ماه رجب نخوندیم شب اول ماه رجب پیامبر خدا دعا میکرد اعنا، خدا کمکمون کن، دیگه ماه رجب داره تمام میشه، اعنا علی الصیام والقیام و حفظ اللسان، مفتاح الجنه لسان العبد، کلید بهش زبان انسان،
زبان انسان و آدم. خیلی ممنون، شکر. تو این چند وقته یه تشکر ویژه مخصوصا بکنیم از همه دوستان شهرداری. فرهنگ کار رو روی تابلوهای تبلیغاتی شهر من میبینم و فکر میکنم که خیلی مؤثره و بالاخره دیدن این کلمات با توجه به نکاتی که آقای حسینی قمی گفتن، و انشالله همینجا دعا بکنید تا آقای حسینی قبل تلاوت قرآن اونها که جوای کار هستن انشالله.
خواهش بابا کنم، بعد من یه آماری تازگی دمدم قصه میخواه خیلی میمیرم آدم. یه آمار خیلی رقم بالا از جوانهای بیکار، واقعا هم باید دعا کرد، هم باید مسئولین تمام هم غمشون رو بر این کار بذارن و تمام موانع رو بردارن
و نوع نگاه به کار هم عوض بشه انشاءالله. خیلی خوب، صفحه 204 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 107 و 111 سوره مبارکه توبه از جزء 11 همه قرآن کریم. و چقدر خوبه در سال روز شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی باب الهوایج امام موسی کاظم علیه السلام. باز میگردیم همراه شما بود در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام دوباره به همه بیننده های خوبمون و همینطور شنوندگان عزیزمون که از طریق رادیو قرآن دارم میشنون برنامه سمت خدا رو دعا میکنم در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام زیارت عتبات و کاظمین شریف انشاءالله نصیب فرد دوستان خوبمون بشه. اشاره قرآنی رو بفرمایید.
ما بنا شد موقع نکته قرآنی چون نکته قرآنیه مخصوصا سلامی به شنوندگان رادیو قرآن داشته باشیم. آیه پایانی این صفحه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خدا از مؤمنین خریداری میکنه، جانشون مالشون. ببینید این نکته رو ما بارها گفتیم، این جاده یک طرفه نیست. این که ما فقط بگیم خدا یا بده 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 بده، ان الله اشترا، خرید و فروش معامله
است، دو طرفه
میخریم میدیم. اشترا من المؤمنین، جان مالش. آقا حالا جان که خبری نیست، جهاد در نیست، آه بسم الله، از مالمون بگذاریم. به ان لهم الجنه، از مال و جانت بگذر تا خدا بهش بهت بده. این رو باید بخوندیم که وقتی در نفخ صور دمیده می شود هر کسی سر از قبر بر می داره میگه اللهم ارحمنی، هر کسی سر از قبر بر می داره میگه اللهم ارحمنی، جواب میاد برید آقا رحمت من شامل حاله. نه نه نه، لئن رحمتم فی الدنیا لترحمونی،
اینجا رحمت کردید اونجا بهتره.
اگه تو دنیا رحمت شما شامل حال دیگران شد اینجا رحمته. ان الله اشترا، خرید و فروشه، داد و ستد معامله.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
به همین مناسبت باشه من اشاره کنم باز یه داستانی از آقا موسی جعفر سلام علیه. خیلی معامله، واقعا معامله است. آقا موسی جعفر سلام الله علیه ما به کسی به نام عاصم از اصحابش فرمودن کیف انتم، شما مؤمنین کیف انتم فی التواصل و التبار، به هم رسیدن، نیکی به هم دیگه کردن، چجوری هستی؟ وضعیتون چجوری؟ ایعتی احدکم، به جای رسیدی که اگر یک کسی گرفتاری داشت بره منزل برادرش، میره آقا برادرش تو منزلش نیست، فیعمرو به اخراج کیسه، بگه آقا برادرمش که نباشه، خانه من و خانه برادرم نداره، یخلط کیسهشو بردارید به اندازه پول به من بدید، من یقین دارم اون ناراضی نیست، اون راضیه، هیچ مشکلی نیست. به اینجا رسیدی که برادر ایمانی گرفتاری داره بره خونه برادرش از کیسش مهرشو بشکنه چه میدونم بر اونو بیا، چه کار خود دفعه دیگه این کارو داشتی بیا. به اینجا رسیدی آقا مثلا جعفر سوال کرده گو آقا الله من از این شوخی ها با هم نداریم. فرمون لستم الان، اونی که ما دوست داریم نرسیدید با اونجا،
حضرت دارم ملاک و معیار،
ملاک و دارم ملاک. اگر امروز روز شهادت امام حسین جعفر سلام الله علیه و عزاداری ها باید در حد اعلی باشه، ولی این سیره آقا موسی جعفر هم یادمون نره. امروز به نیت پدرامون، مادرانمون، عزیزانمون، از دست رفتگانمون، گذشتگانمون یه کمکی، یه دستگیری، یه گرفتاری، یه مشکلی حل بکنیم، قطعا در زندگیمون تأثیر گذاره. یه نکته. من نکته دیگری که دلم میخواد اشاره بکنم تو این فرصت باقی مونده، یه داستانی راجع به آقا حسین جعفر سلام الله علیه و آله عرض بکنم. و بعدم اشاره کنم به اعمال شب 27 و روز 27.
خب
فردا 26 و پس فردا 27
روز پنجشنبه.
روز پنجشنبه آره، روز 27. خب هم شب 27 موقعیت خاصی داره هم روز 27. اولا امشب که شب 26 ماه رجب هست، اینم غفلت نکنیم، گویا شب 26 شب وفات حضرت ابو طالب سلام الله علیه، اینم نباید غفلت بشیم. این بزرگ حامی پیامبر خدا، من همین مقدار بگم مجال کمه، وقتی پیامبر یاوری مثل حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین رو از دست داد، با فاصله کوتاهی خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت ابو طالب اینا از دنیا رفتن، پیامبر دیگه نتونستن در مکه بمانن. هجرت پیامبر بعد از دست دادن این دو یار یاورشون بود.
چقدر حضرت تنها شدن.
و اون سال رو سنت الحزن نامیدن، سال غم و غصه و اندوه، سالی که ابو طالب پدر امیرالمومنین خدیجه کبرا این دو یاور رو از دست دادن. اینم امشب غفلت نکنیم در مقامات این بزرگوار. واقعا ظلم میشه به حضرت ابو طالب سلام الله علیه، اون تلاش و اون ایمان و به قول اون شعری که اون شاعر بزرگ داره، ولولا ابو طالب و اگر نبود ابو طالب و علی ابن ابی طالب، اگه این دو تا نبودن اثری از دین و حمایت از دین باقی میمون. این مال امشب که شب فردا شب هم که شب 27 ماه رجب هست، من یه حدیثی از امام جواد علیه السلام بخونم.
شب مبعث،
شب مبعث، شب بعثت. آقا مصنف جعفر آقا امام جواد علیه السلام فرمودن که ماه رجب یک شبی داره، هی خیر للناس مما طلعت علیه الشمس، از اون چه که خورشید بر اون میتابد بالاتره، شب 27. و ان للعامل فیها، فرمود کسی که در این شب عمل صالح انجام بده، دنبال عبادت باشه، ثواب عمل 60 سال رو داره. یه دستور الان من خیلی پیچیدم نیست، خیلی ساده است، من اشاره میکنم، بینندگان به مفاتی هم میتونن رجوع بکنن. 12 رکعت نمازه، یعنی 6 تا 2 رکعتی، وقتی این 12 رکعت نماز مصلی همین
2 رکعت 2 رکعت
در 6 تا 2 رکعت که بشه 12 رکعت. وقتی نماز تمام شد، بعدش یه چند تا
نماز کیفیتش همون کیفیت نماز صبح،
مثل نماز صبح، البته بهتر از این سوره های پایانیه، از سوره است محمد صلی الله علیه و آله که مفصلات میگن تا آخره، به طرف آخر، از سوره های پایان قرآن، قل هو الله بخونه اگه نمیخواد سوره بلند، از سوره عزیز محمد صلی الله تا آخر قرآن، از اون سوره های سوره بخونه. نمازش هم که تمام شد،
بعد 12 رکعت که تمام
شد، بله 12 رکعت که تمام شد، من خیلی ساده بگم اگه بینندگانم مراجعه نکردن، بعد از نماز هر کدام از این سوره هایی که میگیم، هر کدام از این ذکرها رو، سوره ها رو 7 مرتبه بخون، 4 قل، قل هو الله احد رو 7 مرتبه، قل یا ایها الکافرون 7 مرتبه، قل اعوذ بالناس 7 مرتبه، قل اعوذ بالفلق 7 مرتبه، سوره قدر آیت الکرسی هم 7 مرتبه، قدر آیت الکرسی خود حمدم هست، پس سوره حمد و انا انزلنا و آیت الکرسی و 4 قل،
هر کدوم اینا رو 7 مرتبه.
ساعت بگینه آیه شریعتی 20 دقیقه نمیشه، 20 دقیقه نمیشه، تو مفاتیح هم هست. حال در این حال اگر از آن دیگه نخواستن مفاتیح مراجعه کنن، پس 6 تا 2 رکعت میخونه، 6 تا 2 رکعت که میشه 12 رکعت، بهتر از این سوره های از محمد به آخر صلی الله علیه و آله، به آخر قرآن، بعد از نماز، نماز که تمام شد، سوره هم
انا انزلنا آیت الکرسی و 4 قل، هر کدوم 7 مرتبه.
احسنتم، 7 مرتبه. خیلی خوب، یه دعایی هم داره، اگه دعا رو هم تونستن بخونن. شب زیارتی امیرالمومنین سلام، شب مبعث ها، ولی شب میدون الان شب 27 تمام مردم عراق، تقریبا همه کسانی که میخوان برن زیارت، زیارت نجفه، زیارت امیرالمومنین شب 27 کربلا، خیلی چون شب زیارتی امیرالمومنین سلام الله، شب مبعثه ولی زیارتی امیرالمومنینه، اگر نبود امیرالمومنین از اون بعثت اثری باقی نمیمون. و روز 27 روز پنجشنبه، اینم عرض بکنم که انشالله همه کسانی که موفق شدن دعا کنن. میدانید در طول سال 4 روز روزش ممتاز، 4 روز رساله‌ای داره مرحوم میر داماد، رساله اربعت ایام، 4 روز در سال که روزش در طول سال ممتازه، معادل 60 ساله. یکیش روز 27 ماه رجب پنجشنبه. انشالله از اون که موفق شد. البته بارها گفتیم اگر کسی روزه غذا داره، نیت غذا رو بکنه، حتما نیت غذا یادش نره، خدا ثواب روزه روز 27 رو هم بهش عنایت خواهد کرد،
انشالله.
ولی نیت غذا یادش نره. پس روز 27 انشالله حتما موفق بشیم، معادل 60 سال هست. یکی از اعمال دیگه‌اش که مال روز 27 هم صلوات زیاده بر محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
و زیارت پیامبر و یه نمازی هم داره که انشالله عزیزان مراجعه می‌کنن.
آقا خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان خوبمون. انشالله هممون مشمول شفاعات نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوارشون قرار بگیریم انشالله. حاجی حسینی دعا بکنند و همه آمین بگیریم.
اگر از فهمین دعای امن یجیب که خیلی از آن سفارش کردن روز شهادت باب الحوائجی، گفتیم همه حضرت رو باب الحوائج می نامن، یه داستانی هم که میخواستیم از حضرت بگیم مهلت نشد، انشالله باشه برای فرصت دیگری. تقاضا میکنم در این روز شهادت همه عزیزان سه مرتبه نهای شریفه رو بر رفع گرفتاری ها برآورده شدن حاجات شفای مرزا، ما به آمین بینندگان واقعا امیدواریم، خیلی امیدواریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه و حوائج همه ملتمسین دعا بینندگان عزیزمون برآورده به خیر بفرما، مرزاشون لباس عافیت بفوشان، گرفتاریاشون رو برطرف بفرما، امر ازدواج و اشتغال جوانهاشون رو بهتر از گذشته مقرر بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی شما دوستان خوبمون. فردا انشاءالله با حضور دکتر رفیق خدمت رو خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. در پناه خداوند متعال باشید. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خواهد بود. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما. خدا حفظتون میکنه.
اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المنير المجتهد المحتسب الصابر على العذافين. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحج لك وبدا أهل العزة والشدة فيما كان يلغو من جهال قومه. ربي فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد من أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.